و چه بهتر که از زبان بزرگان بشنویم سخن در مورد سهروردی. رو عرض کردم سهروردی فیلسوف و عارف بلند مرتبه است و چه فلسفی اندیشه های شیخ شهاب الدین عمر سهروردی از زبان جناب دکتر دینانی.
سهروردی حکیم جرفنگر و مبتکره چندان شناخته شده نیست. البته اخیراً این روزهایی که ما زندگی میکنیم کم و بیش توجهی بهش شده، ولی توجه عمیقی هنوز بهش نشده و در طول تاریخ که حدود 800 سال از شهادتش میگذرد کمتر خونده شده. سهروردی که در قرن ششم بوده تا حالا کتاب حکمت الاشراق تقریبا کتاب درسی نبوده و کمتر بهش توجه شده، فقط کلماتش نقل قول شده در آثار من تأخر او، مثل مولا صدر رو نگاه کلماتش نقل کردن، ولی کسی که مستقیما بره و دل بده و آثار این فیلسوف بزرگ را، این حکیم عالی مقام را، که نه تنها حکمت الاشراق که بلکه آثار دیگری هم به فارسی و به عربی خوشبختانه به هر دو زبان نوشته بررسی کنه خیلی کمه. من یه وقت استقرا کردم در طول این 800-900 سال دو سه تا کتاب بیشتر درباره سهروردی نوشتن شده، یکی دوتا شرح آثارشه مثل قطب الدین شیرازی یا شهرزوری که شارح حکمت الاشراقند، اینم شارح چندان خوبی نیستند به نظر من، با اینکه خب خیلی کمک کردند و خیلی مشکلات رو حل کردند، به نکته های ضعیف اشراقی سهروردی دست نیافتند هر دو شارح. کتاب انواریه هست که یک هروی نامی که در هند زندگی میکرده اون نوشته، اونم ترجمه گونه ایست که چون چندان امیر. باز اگر بخوام ادعا کنم در طول این 800-900 سال کسی که از همه بهتر آثار سهروردی رو خونده خود مولا صدر است. مولا صدر عمیق آثار مولا سهروردی رو خونده بود و یه تعلیقهی بر حکمت الاشراق داره که مواردی تعلیقه داره، اختلاف نظر داره یا موافقه یا مخالف. همون تعلیقه کوچکی که بر حکمت الاشراق داره مولا صدر در طول این سالهای متمادی هنوز میشه بگی بهترین اثری که درباره سهروردی نوشته شده تعلیقه مولا صدر است، انصافا عمیقه. به هر صورت میخوام بگم مظلوم، همطور که در حیاتش مظلوم بود و شهید شد در سن جوانی، شیخ اشراق در سن 38 سالگی حد اکثر، بعضی هم 36 سالگی گفتن، در شهر حلب سوریه به شهادت رسید که هنوز هم میگن شیخ مقتول، نمیگن شیخ شهید. نمیدونم چرا مقتول میگن، مقتول میگن که گناهی از اون براید و الهی او شهید شد در راه خداوند، در راه حکمت شهید شد، در راه حکمت الهی. سهروردی، شهاب الدین سهروردی حکمت رو خمیره ازلی میداند و تعبیر صحیح ترش و فارسی ترش و عام پسندترش خرد جاودان قائله. این درست ضد اون چیزیست که دنیای مدرن امروز میگه، که دنیای امروز همه چیز رو در تحول میدونه. خب در تحول هم هست همه چیز، اما بیش از اون که به گذشته توجه، اصلا به گذشته توجه نداره، همیشه به آینده است. زبان مدرنیته اینه که فردا همیشه بهتر از امروز است. این یه سخنه. اگه بخوایم مدرنیته رو در یک کلمه خلاصه کنیم، البته خیلی میشه سالها در بحث و جلسه ها درباره معنی مدرنیته صحبت کرد که کم هم صحبت شده. شعار مدرنیته اینه. اگه بخواسته باشیم مدرنیته رو یک کلمه خلاصه کنیم، میگه فردا همیشه بهتر از امروز است. این شعار مدرنیته است. سهروردی که به خرد جاودان قائله به چنین باوری اعتقاد نداره، به چنین باوری نداره که فردا همیشه لزومن ممکنه فردا بهتر از امروز باشه. خیلی فرداهای بهتر از امروز داریم، حتی اگه فردا رو طولی و اخروی بدونیم اما فردای طول زمان لزومن بهتر نیست، چه بسا یه دیروز بهتر از امروزی داشتیم. و از اینجاست که ایشون طرفدار خرد جاودانه. خرد جاودان یعنی چه؟ یعنی این عالم اساساً بر اساس خرد به وجود آمده، لازمه خرد من باشه. اصلا این عالم هستی بر اساس خرد به وجود آمده یا بر اساس بیخردی؟ بر اساس خرد. از ازل، از هر وقت که این عالم به وجود آمده، حالا این این عالم کی به وجود آمده خودش بحث داره، در چه زمانی یا اصلا در بی زمان، در بی کرانه یا در زمان. هستی منشأ خرد، خردمندانه داره، بر اساس خرد به وجود آمده. خب حالا ممکنه شما بگی که حتما هم خواهی گفت خب خرد الهیست. البته هستی بر اساس خرد الهی به وجود آمده، حکمت الهی، این شکی نیست. اما آیا خرد الهی که این هستی رو به وجود آورده و انسان هم در این عالم هستی هست، و اگر انسان نبود ما نمیدونیم اصلا عالم معنی داشت نه، که اینم بحث مفصلی است که وقت من باید بحث کنم که انسان نباشه عالم معنیشو از دست میده. آیا انسان که در این عالم به وجود آمده با عالم توامه، عالم و آدم همیشه با هم هستن، آدم و عالم، عالم و آدم، آیا حکمت الهی در انسان ظهور پیدا نمی کنه؟ حکمت الهی در همین مخلوق که محصول حکمت الهی ظهور پیدا نمی کنه؟ اگر حکمتی که پشتوانه هستی این عالمه بخواد در این عالم ظهور پیدا کنه، در کجا ظهور پیدا می کنه؟ در انسان ظهور پیدا می کنه. انسان است که حکمت عالم رو می فهمه، انسان است که اسرار آفرینش رو می فهمه، انسانی است که رموز و عقلانیت عالم رو میفهمه و اتقان سنن حق تعالی رو میفهمه. سهروردی به خرد جاودان یا خمیر ازلی منظورش اینه، یعنی میگه هیچ وقت عالم بدون حکیم نبوده. ایشون میگه حکیم به حسب آموزه های دینی این درسته. خب سهروردی به زبان حکمت صحبت میکنه، میگه همیشه حکیم در عالم بوده، هیچ وقت این عالم نبوده که حکیم توش نباشه. این علم مدرنته نمیگه، از توحش شروع میکنه و از خیلی حالا ما وارد اون بحثا نمیشه، میگه همیشه حکیم در عالم بوده و اگر حکیم بوده خرد داشته و این خرد جاودانه است. نه تنها همیشه حکیم در عالم بوده، همیشه هست، و نه تنها بوده و هست، همیشه تا عالم هست حکیم خواهد بود. این همون چیزی که خرد جاودان مینامد. و این جالب توجه اینه که جناب سهروردی این خرد جاودان رو که در رساله های فارسیش خرد جاودان فرموده، اما در حکمت الاشراق یه واژه‌ای به کار برده که خیلی شگفت‌انگیزه، می‌فرماد خمیره ازلی. اجازه بده من این خمیره ازلی رو بر شما معنی کنم. سهروردی این کلمه خمیره ازلی که همون معنی حکمت جاودان است، از آیات قرآن گرفته و از احادیث اسلامی. در حدیث هست، در حدیث معتبر هست که حضرت حق تبارک و تعالی فرمود خمرتو طینت آدم به یدیه اربعین صباح. یعنی طینت، طینت یعنی گل آدم رو، خدا میگه گل آدم رو من به دستهای خودم، نمیگه به یه دستم، به دو دستم. حالا اینم معنی داره که چرا نمیگه به دستم، میگه به دو دستم، یدی سرشتم. اینم میگه 40 شبانه روز، 40 روز سرشتم. اون دو دست یعنی چه و این 40 روز یعنی چه، اینه تفسیر داره که بعد خواهم گفت. این همه معنی داره. و سرشتن یعنی چی؟ اون گل چه بود و اون سرشتن چه بود؟ و حضرت آدم محصول اون گل و سرشت اون به دست خداونده. همه اینا حکمت توش هست که سرشتن چه بوده، اون 40 روز چه معنی داشته و محصولش حضرت آدمی که اولین پیغمبر، اولین نبی است و اولین کسی است که پا به عرصه هستی میگذارد. خمیره ازلی یعنی همین که به دست خداوند تخمیر شده، یعنی سرشته شده. بنابراین ایشون یک حکیم اشراقی به تمام معنی است و کسی که آراسته به دو حکمت ذوقی و بحثی است، بالاتر از همه اقسام حکما است.
برنامه شبهای تهران رو میشنوید از شبکه رادیوی تهران و عجب موسیقی خوبی و شاید فقط یک متن ادبی عرفانی بتونه برابری بکنه، وگرنه برای من بسیار دشوار بعد از این موسیقی خوب که حالا لحظت آخرش رو دارید میشنویم بخوام صحبت بکنم. اما بازگردیم به یکی از سترک ترین متون منصور زبان فارسی و همچنان که عرض کردم تذکرت الاولیا. وقتی یه متن منصوری مثل زبان فارسی، مثل تذکرت الاولیا در زبان فارسی میگیم بسیار بسیار برجسته است، چه منظوری داریم؟ آیا از جهت این هست که قصه عجیبی داره، واقعی غریبی رو نقل میکنه، بیان متفاوتی داره؟ در مورد تذکرت الاولیا با توجه به اینکه عرض کردم تألیف هست و مجموعه منابعی که عطار نیشابوری داشته جمع‌آوری شده توسط ایشون، تألیف شده، تدوین شده و به دست پرده شده، یک راز و ویژگی عجیبی که در این کتاب هست همینه که چگونه تبدیل شده به یک متن یک دست. در گزیده‌هایی که من از تذکرت الاولیا دیدم یا تو گفتگوهایی که در میگیره اگه از من بپرسن که کدوم بخش تذکرت الاولیا از کردم، اون 72 باب یعنی 72 عارف بلند مرتبه و 25 عارف به تعبیری ملحقات که بخش دوم تذکره است، کدام برجسته‌تره؟ خب ممکنه بگم بخشی که به حلاج میرسه، یا بعضیا معتقدن بخش رابعه، رابعه ادبیه بانوی عارف، یا بخش بایزید. اما من به شخصه و بسیار تأکید میکنم که خود مقدمه تذکرت الاولیا، اجازه بفرمایید من چند سطر از مقدمه تذکرت الاولیا رو بخونم که این شوریدگی عطار نیشابوری در نثر خودش چگونه بازتاب پیدا کرده. یک مقدمه عربی داره، خب سنت رایج ادبیات فارسی که معمولا مقدمه هایی در حمد و نعت هست که به عربی است و مفصل حدود 40 سطر و بعد میرسه بلا فاصله به زبان فارسی که توضیح میده که چرا من اومدم مجموعه سخن بزرگان عارف رو جمع‌آوری کردم. بلا فاصله شروع میکنه انگیزه تألیف تذکرت الاولیا رو توضیح دادن. اما بعد چون از قرآن و اخبار گذشتی، هیچ سخن بالای سخن مشایخ طریقت نیست، که سخن ایشان نتیجه کار و حال است نه ثمره حفظ و قال، و از عیان است نه از بیان، و از اسرار است نه از تکرار، و از علم لدن نیست نه از علم کسبی، و از جوشیدن است نه از کوشیدن، که ایشان ورثه انبیا هند. توصیف میکنه، حالا من نمیخوام شرح بدم سخن به این زیبایی رو نازل نکنم، ولی توصیف میکنه که وقتی من با زبان حال طرف هستم، نه با زبان قال، و دارم یک اسراری رو میخونم، میبینم و میشنوم و باش مواجهه دارم که تکرار ناپذیر هستند و کشف و مکاشفه و شهود در این انتقال اثرگذار هست، بنابراین این باید جمع بشه، این سخن بزرگان و عارفان باید جمع بشه. و جماعتی از دوستان خود را رغبتی تمام می دیدم به سخن این قوم، و مرا نیز میلی عظیم بود به مطالعه احوال و سخن ایشان. اگر همه را جمع می کردم دراز می شد، التقاطی کردم دوستان را و خیشتن را، و اگر تو از این پرده ای برای تو نیز. پیداست که خودش علاقه داشته، تجربه زیسته خودش بوده، میگه دوستان هم میخواستند و من یک التقاطی کردم. اینجا التقاط رو به معنای مثبت بالا است کرد، در یکی دو دهه اخیر یا سه چهار دهه اخیر واژه التقاط تو فرهنگ ما یه مقدار منفی است. اینجا میگه التقاطی کردم دوستان را، یعنی انتخابی کردم، گزینشی کردم از مجموعه اقوال و احوال عارفان. این رو هم متذکر بشم که در این سطر که و اگر تو از این پردهی برای تو نیز، یعنی تو نیز مخاطب این کتاب هستی، در این سطری که خوندم از تصحیح جناب دکتر محمد استعلامی است. کتاب تذکرت الاولیا اولین بار آقای نیکلسون مستشرق فرنگی تصحیح کرد و بعد خب آقای استعلامی با تعلیقات و فهرست بسیار خوبی در دهه 40 اواخر دهه 30 و فکر کنم اوایل دهه 40 اگر اشتباه نکنم منتشر کردن، که تا به امروز منتشر شده، نزدیک به 100 بار منتشر شده، چاپ شده، و در دوره اخیر هست که جناب دکتر محمد رضا شفیع کتکنی، استاد مسلم، چهره ناماشنای ادبیات فارسی که زندگی خودشونو به شناخت عطار اختصاص دادن، تصحیح دو جلدی از تذکرت الاولیا ارائه کردند و خب طبیعتاً با توجه به گذشته چند دهه تصحیح بسیار بسیار معتبری هست، با توجه به مصحح گرانقدر یعنی جناب شفیع کتکنی، و تفاوت‌هایی با تصحیح جناب دکتر استعلامی داره. در نسخه آقای استعلامی هست که و اگر تو از این پرده ای برای تو نیست، ولی در نسخه جناب شفیع هست اگر تو از این برده ای برای تو نیست. ادامه بدم. انگیزه تألیفش رو، روش تألیف خودش رو عطار در مقدمه تذکرت الاولیا داره توضیح میده. اگر اینجا شرحان کلمات دادمی هزار ورق کاغذ بایستی، اما طریق ایجاز و اختصار سپردن سنت است. دیگر سبب شرح نادادن، این که من میگه شرح ندادم متن رو، آن بود که سخن خود در میان سخن ایشان آوردن ادب ندیدم و ذوق نیافتم، مگر جایی اندک اشارتی برای دفع خیال نامحرمان و نااهلان کرده آمد. دیگر سبب آن بود که هر که را در سخن ایشان به شرحی حاجت خواهد افتاد، اولاتر آن که به سخن ایشان نگرد و باز شرح دهد. و هم ادب و روش اخلاقی عطار رو در میابیم که میگه من ذوقی ندارم که سخن خودم رو در میان سخن این بزرگان بیارم شرح بدم. واقعا اینه، شرح نمیده. گاهی وقتا یک جمله رو تعبیر خودش میگه، این به تازیس به فارسی هم میگم، ترجمه میکنه، شرح نه مختصر، مجمل، نه مفصل ارائه نمیده. و بعد توصیف میکنه که من انگیزه های من در جمع کردن این کتاب، در تدوین این کتاب چیست، و مرا در جمع کردن این کتاب چند چیز باعث بود. اول باعث رغبت برادران دین که التماس می کردند. دیگر باعث آن بود تا از من یادگاری ماند، تا هر که برخواند از آنجا گشایش یابد، مرا به دعای خیر یاد دارد، بود که سبب گشایش او مرا در خاک گشایش دهند. این گشایش در بچه نخست که تا هر که برخواند از آنجا گشایش یابد، جا به معنای یک نوع انبساط روحی پیدا بکنه، دچار یک تحولی، تغییر درونی بشه، گشایش اخروی برای عطار داشته باشه. دیگر باعث آن بود که شیخ ابو علی دقاق را گفتند که در سخن مردان شنیدن هیچ فایده هست، چون بران کار نمیتوانیم کرد. میتونه به امروز ما هم برگرده، شاید این پرسش بسیاری از مخاطبان ما باشه، شاید پرسش من و امثال من هم باشه که ما این سخن بزرگان و مردان مرد رو میشنویم، چه فایده وقتی خودمون کاری نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم عمل بکنیم. نمیخوام نسبت نظر و عمل رو بگم، میخوام جواب عطار نیشابوری رو بگم. دیگر باعث آن بود که شیخ ابو علی دقاق را گفتند که در سخن مردان شنیدن هیچ فایده هست، چون بران کار نمیتوانیم کرد. گفت بلی، در وی دو فایده هست. اول آن که اگر مرد طالب بود، قوی همت گردد و طلبش زیادت شود. دوم آن که اگر در خود دماغی بیند، آن دماغ فرو شکند و دعوی از سر بینون کند، و نی که او بد نماید و اگر کور نیست. ادامه میده انگیزه های تألیف کتاب. دیگر باعث آن بود که جنید را گفتند که مرید را چه فایده بود در این حکایات و روایات. گفت سخن ایشان لشکری است از لشکرهای خدای عزوجل، که بدان مرید را اگر دل شکسته بود، قوی گردد و از آن لشکر مدد یابد. دیگر باعث آن بود که خواجه انبیا می فرماید که اگر کسی مائده ای نهد که بر آن رحمت بارد، توانت بود که او را از آن مائده بی فایده باز نگردانند. دیگر باعث آن بود که تا بود که از ارواح مقدسه ایشان مددی بدین شوریده روزگار رسد، و پیش از اجل او را در سایه دولتی فرود آورد. دیگر باعث آن بود که بعد از قرآن و احادیث بهترین سخنها سخن ایشان دیدم و جمله سخن ایشان شرح قرآن و احادیث دیدم. خود را بدین شغل درافکندم تا اگر از ایشان نیستم باری خود را با ایشان تشبه کرده باشم. بسیار عجیب هست. حالا باز من واسم خواهم خوند از این مقدمه تذکرت الاولیا. من هر بار که این سطور رو میخونم واقعا برام بسیار عجیب هست که این چه هیجانی است، این چه عاطفه است، این چه احساسی است، چه کشفی است، چه مکاشفی است که این گونه خودش رو نشون داده که در نهایت کمزنی و فروتنی و خاکساری که از ایشان نیستم خود را با ایشان تشبه کرده باشم. اما عرض کردم که عطار منابعی داشته، کتاب‌های متعددی داشته که بر اساس اونها اومده این کتاب رو تدوین کرده. اقوال، افعال، گفته‌ها و رفتار بزرگان و عارفان رو مطرح کرده. رفتاری که عطار در مواجهه با این متون داره بسیار عجیب هست. در کتابایی که حالا از قدیم بود عطار استفاده کرده، طبقات صوفیه سلمی نیشابوری است که به زبان عربی است و عطار وقتی نقل میکنه از سلمی نیشابوری صرفا ترجمه میکنه، کار دیگری انجام نمیده. یا کتاب هلیت الاولیا هست از ابو نعیم اصفهانی، رساله قشیری هست چه متن عربی چه ترجمه فارسی، کشف المحجوب حجویری که یک متن موضوعی است، یعنی زندگی بزرگان نیست بلکه متن موضوعی است. اما عطار از اینا استفاده کرده و یک شیوه تألیف متفاوتی داشته. من طبق مثلا اونچه که به اجمال حالا و با نگاه بسیار بسیار مختصر یا شتاب زده میشه نقل کرد، این که خب به تعبیر خود عطار میگه من این مطالب رو التقاط کردم، یعنی از نوشته های پیش از خودم از اینا استفاده کردم، در تألیف اونها اختصار رو رعایت کرده که گفتم این اختصار ایجاز هست، ایجازی بسیار بسیار دلربا. سندها رو حذف کرده در متن‌های عربی و فارسی پیش از عطار. وقتی که زندگی یک بزرگی داره نقل میشه یا جمله‌ای داره نقل میشه گفته میشه که فلانی از فلانی گفت، از فلانی گفت، از فلانی، به سنت حدیث نویسی تاریخ فرهنگ اسلامی و زبان فارسی این همه بوده. اما در تذکرات الاولیا کل سندها حذف شده، مستقیم گفته رابعه چنین گفت، بایزید چنین گفت، فضیل چنین کرد و فلان. و گاهی وقتا مولا اونجا میگه که من سخن خود در میان سخن ایشان آوردم رو صلاح ندونستم. گاهی وقتا یک تعبیری رو اسم میکنه که واضح نیست یا ممکنه موجب گمراهی بشه و یا خیال نامحرمان به تعبیر خودش نااهلان. اونجا یه توضیح کوتاهی رو هم آورده و خیلی مواقع عرض کردم مثلا از صفت و صفا که داره نقل میکنه اون جمله عربی رو به تعبیر خودش میگه من این رو اگرچه بیشتر به تازی بود به پارسی در آوردم. حالا وقتی که این سبک نگارش یک و یگانه رو ما لحاظ میکنیم یه پرسشی برای بنده پیش میاد. من عرض کردم خب سالهاست علاقه دارم به عطار، به تذکرت الاولیا دارم میخونم و خیلی علاقه دارم، اما یه پرسشی هنوز دارم که پاسخون رو در نیافتم و اینجا فقط طرح پرسش میکنم و اون این هست. پژوهشگرانی که بر این باورند که بسیار هم سخن معتبری دارن، هم سخن نسخه شناسی دارن، هم سخن ادبی دارن، هم از جنبه اندیشگی بررسی میکنن که 25 باب پایانی تذکرت الاولیا الحاقی است و جزء ملحقات، این یک دستی اثر رو چگونه میخوان توضیح بدن. معمولا گفته میشه که ما نسخه‌ای که از تذکرت الاولیا داریم یک نسخه است که در قرن نهم اون ملحقات اضافه شده، یعنی 25 باب پایانی، 25 عارف بلند مرتبه. همون نکته عجیب این هست که ابو سعید ابوالخیر و شیخ ابوالحسن خرقانی چطور ممکنه که در تذکرت الاولیا نباشن که متقدم هستن بر عطار؟ چطور ممکنه عطار نیشابوری هیچ صحبتی از بوسعید نکنه؟ چگونه ممکنه که عطار نیشابوری با نورالعلوم آشنا نباشه و نویسنده ناشناسی از قرن نهم که حالا نام عطار نیشابوری رو شاید داشته که عرض کردم آقای دکتر شفیع کدکنی میگن نویسندگان و شاعرانی بودند با همین نام و همین عنوان و همین لقب، یعنی عطار نیشابوری، ولی فریدالدین نبودن، اونها ملقات رو به تذکرت الاولیا اضافه کردن یا افراد دیگر هر عنوانی داشته باشن. و این اون رازی است که چگونه ممکنه که این همه یک دستی و یگانگی در متن تذکرت الاولیا باشه، چه در متن اصلی چه در ملحقات. البته میشه حدسای زد، یه حدس خیلی خیلی کوتاه میتونه این باشه که اون ملحقات رو کسی اضافه نکرده، بلکه نویسنده یا کاتبی در قرن نهم دسترسی داشته به متن اصلی. با چند سطر کوتاه این بخش رو به پایان ببرم در مورد تذکرات الاولیا، که حالا فرصت داشته باشیم به سایر آثار هم شاید برسیم. اجازه بفرمایید که بله آخرین پاراگراف رو نقل کنم، دشوار برای من انتخاب. آخرین پاراگراف مقدمه تذکرات الاولیا از جناب عطار نیشابوری در مورد توصیف خود این کتاب تذکرات الاولیا: و توان گفتن که این کتابی است که مخنثان را مرد کند و مردان را شیر مرد کند و شیر مردان را فرد کند و فردان را عین درد گرداند و چگونه عین درد نگرداند، که هر که این کتاب چنان که شرط است برخواند و بنگرد، آگاه گردد که این چه درد بوده است در جانهای ایشان که چون این کارها و از این شیوه سخنها از دل ایشان به صحرا آمده است.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. دل بر تو جاودان، بر در دل حاضر است، دل بر تو